أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و نعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من العالین قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت و اذا الکواکب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. خدمت عزیزان و حضار عالی‌قدر، انشاءالله آیات بینات سوره مبارکه انفطار رو مطرح خواهیم کرد. سوره شریفه انفطار نیز مانند سوره قبلی که سوره تکویر بود، سوره ایست که مباحث اون با اشراط و ساعت مقدمات قیامت مطرح می شود و آغاز می گردد. چند نشانه رو خداوند سبحان در آغاز مطرح می کند و اونگاه هم بعد یه تذکر بسیار تکان دهنده و جدی مطرح می شود. و سلامون فطرت، هنگامی که آسمان انفطار می‌یابد. اولا در اینجا کلمه انفطار رو باید بدانیم و آنگاه مشخص شود که مراد از آسمان و سما چه سمایی است و چه آسمانی است. کلمه انفطار از ماده فطره در لغت به معنای شق و شکافته است. کمان اینکه خاطر عزیزان استهزار دارد که شما شکستن روزه خودتون رو افطار میگویید. کلمه افطار از همین ماده فطر می آید. اللهم لك الصمت و على رزقك افطرت میگویید. افطار می شکنید، مدت امساک و دهان بستن. در بین مفسرین بیان رو نقل می کنند از شخصیت بزرگوار تاریخ اسلام ابن عباس که ایشان بازگو می کند من مونده بودم تو این لغت فطر. اون معنای دقیق این واژه رو از مصطلحات عرب بدانم که عرب در سنت خودشون این کلمه رو کجا به کار می بردن، این چه معنایی دارد، این واژه در قرآن خداوند این مقدار به کار برده است. یه روزی آمدن به خصومت دو کس در نزد من، دو عرب از اعراب اصیل در نزد من اومدن و در روی یک چاهی نزاع داشتن که اینها، که این ادعای مالکیت می کرد، اون ادعای مالکیت می کرد و در تعارض و تناقض و تضاد بودن. دیدم یکی از اینها با قدرت میگوید که انا الذی فطرتها، من این چاه را این بئر را فطر کردم. بسیار خوشحال شدم از اینکه مصداق استعمال کلمه فطر و مورد استعمالش رو بلد شدم و دانستم که این مرادش از کلمه فطر میگه انا الذی فطرتها، انا الذی شقرتها، من این چاه را شکل کردم، من این چاه را فطر کردم. متوجه شدم که کلمه فطر در استعمال اصیل عرب به معنای شق کردن است و شکافتن است و همینطور از استعمالات نشان میدهد. بنابراین هنگامی که فرمود اذا السماء انفطرت، یعنی هنگامی که آسمان شکافته میشود، هنگامی که آسمان شق میشود. خب این تعبیر رو در موارد دیگر هم در قرآن شق و سما اذا السماء انشقت میرسیم انشاءالله بعد از یکی دو سوره که بحث کنیم به سوره انشقاق میرسیم. اون سوره هم خدمتون مطرح میشه بحث همینه. پس این قسمت روشن. اما مراد از آسمان کدام آسمان است؟ هنگامی که آسمان شق میشود. خب ما دو آسمان بیشتر در قرآن نداریم. ما یا سما و آسمانی که داریم همین آسمان است که میبینید، یعنی همین چرخ نیلگونی است که نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، همین چرخ نیلوفری و نیلگونی است که بر بالای سر ماست، همین اتمسفر و جو زمین، همین اجرام کیهانی است، همین فضا نیست که کیهان رو تشکیل میدهند، در منظومه خودمون برید بالاتر، این سما است برای ما انسان ها. اگر این سماع مراد باشد، همین طور است که خب نشانه های بعدی هم از خدمت عزیزان تأیید می کند این معنا را و این مطلب را، هم این که تعارض با اون بحث بعدی که خواهم گفت ندارد. اما اگر این مراد باشد از سماع مفدرت، در عرف معمولی خود ما هنگامی که یک بنایی را و یک ساختمانی رو میسازیم، علل قاعده در گذشته این طور بوده است، حالا به این شیوه های خاص معماری ارزی نداریم، به بتون ریختن و قالب ریزی و اینا ارزی نیست، اما در گذشته این دیوارها و پایه ها بالا می آمد، آنگاه سقف رو می نهادند. در هنگامی که میخواستن یک خانه رو تخریب کنند و از میان بردارن، اول کدام جزء رو خراب میکردند؟ اول سقف رو خراب میکردند، آنگاه دیوارها را خراب میکردند و تخریب میشد. آسمان برای زمین نقش سقف رو دارد و جعل السماء سقفا محفوظا، ما این جو نگهبان زمین رو سقف شما انسان ها قرار دادیم. این سقف اگر برداشته بشه زمین نمیماند. هزاران جرم آسمانی که عمر اینها به پایان آمده از هر شب و روز اینها مندک میشوند، تک تک میشوند و بخش های عظیم از اون هزاران قطعه اون سهم زمین میشوند. اما هنگامی که میاد توی جذب هزار کیلومتری نگهبان زمین قرار میگیرن، به خاطر استحکاکی که با این جذب دارد، آب میشه، زوب میشه، هیچیش به زمین نمیرسد. این کمربند حفاظتی و ایمنی منظومه ما رو، به اصطلاح سیاره ما رو، زمین ما و کره ما رو حفاظت میکنه، به طوری نمیشود لای از اون روزی که این سقف برداشته شد. از سماع اون فتحت، هنگامی که جذب نگهبان زمین، هنگامی که سماع بالای سر شما برداشته می شود، یعنی دیگه بنا نیست این زمین بماند، چون بنا نیست زمین بماند، لذا اول سقف رو خراب می کنند، بعد هم لذا زلزلت الارض و زلزاله ها دیوارها خراب می شود. پس بنابراین احتمال اولی که در این سماع وجود دارد به هم ریختن این مجموعه است، به هم ریختن و نابودی زمین است، ارتباط اون با اجرام کیهانی، با خورشید، با ماه، با بدیه منظومه و منحدر شدن این مجموعه. به تعبیر این است در قرآن بارها هم داری مراد از سما، بنابراین همین سما کیهانی و آسمان بالای سر ما و اول همون جبه نگهبان ماست. احتمال دارد که این سما مراد سما دوم در قرآن باشد. آسمان دوم در قرآن همان است که رزق و کمبر از سما ما توعدون، اون سمایی که روزی شما در اونجاست، اون سمایی که ملائکت الله در اونجا هستند، اون آسمانی که قرآن از اونجا می آید. قرآن را کتاب آسمانی می گوییم، قرآن که از نزدیک مشتری نیامده است، ملائکت الله که در اوراقوس و نفتون و پروتون نیستند، اینها که در این اجرام زندگی نمی کنند، مراد عالمیست از سلخ و جنسی برتر، به لحاظ برتری اون به اون سما گفته می شود، اون عالمیست فراتر و برتر. از سما اون فترت، هنگامی که در این صورت اگر این معنا باشد و مراد اون سما به این معنا باشد، باید اینجا اشاره به اون باشد، هنگامی که دریچه ها گشوده می شود، هنگامی که درب ها باز می شود و فاصله میان ملک و ملکوت، میان عالم شما و اون عالم حقایق رو خداوند سبحان بر می دارد، نهان ها عیان می شود، پنهان ها آشکار می شود. خب این هم نشانه است که در خود قرآن باز دلیل این معنا و این بحث رو داریم. از سما اون فترت و ازل کواکب انتفرد، به هنگامی که کواکب و کوکب ها، کلمه کوکب به ستاره گفته می شود که علی القاعده درخشندگی دارد، کوکب دوری یون یوکد من شجرت مبارکت زیتونه، کوکب اون شجره، اون به اصطلاح نجمی است که درخشندگی دارد. نجم گفته می شود که کوکب نجم ممکنه درخشندگی داشته باشه نداشته باشه. و ازال کواکب انتصرت، به هنگامی کواکب ستارگان آسمانی که شما میبینید اینا منتصر میشن. انتصار از ماده نفر میآید. گامی خدمت عزیزان عرض کردیم این نعمت عظیم بیانی که خداوند سبحان به ما آدمیان داده است، بزرگترین نعمتیست که خدا به بشر داده است، از بزرگترین نعمتیست. این قدرت محاوره، گفتگو، تخاطب، افاده مقصود، بیان، علمه البیان از عظیمترین الفاظ از قرآن تعالی بر فرزندان آدم است. این شیوه بیانی ما متداوله که دو گونه است، یا شیوه چیده منظم است، مانند دانه تصدیق که نقل میکنید، کلمات رو مینشینید، میناگری میکنید، بعد از به خدمت رو کنار هم میگذارید، میگید بنال بلبل اگر با من از سریاریست، که ما دا عاشق زاریم و کار ما زاریست، قلمدران حقیقت دنین جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. می نشینید این کلمات رو میناگری میکنید، میتراشید، مانند دانه تسبیح نخ میکنید، بعد میشه منظومه، میشه نظم، میشه شعر. این نوع سخن گفتن. یه نوع سخن گفتن مثل الان بنده است، هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هرچی میخواهد دلتنگت بگوی. شروع میکنید صحبت کردن، نظم و قافیه، قافیه اندیشم و دلدار من، گوی علم مندیش جز در کار من، قافیه و مافیه نداره. همینطور معمول شروع میکنید مطالب خودتون رو میرسانید. این میگن چی؟ این میگن نثر. سخن گفتن که در آن اون دشته تشبیه کردن و اون چیدن و میناگری کردن وجود ندارد میشه نثر. و در خود لغت نثر یعنی دانه تسبیح رو پاره کردن و دشته تسبیح رو پاره کردن و دانه ها رو سفریفتن. پس نثر به معنای پراکندگی، نظم به معنای پیوستگی و کنار هم نهادن است. هنگامی که خداوند منظومه کراکب رو منصوره می کنن، اینها رو از هم می پاشن. هنگامی که ستارگان از نظم خودشون خارج می شنن، هنگامی که ستارگان از مدارهای خیش برون می آین، به هنگامی که کراکه منحده می کردن. به ازال کراکه منتفرد به ازال بحار فجرت. سومین نشانه ای که مطرح می شود هنگامی که بحار و دریاها و آبهای زمین فجرت. این کلمه فجرت رو از ماده فجره می آید و بارها گفته این کلمه فجره در لغت هم به معنای باز کردن یک پوشش، شکافتن یک فضای مقابل، اصلا فجور را که فجور میگویند، به انسان فاجر را که فاجر میگویند. چرا فاجر میگویند؟ چون لباس و جامعه انسانی را از تن بدر میکنند. انسان فاجر کسی است که لباس و تقوا را از تنش در میاره. ملعون من الفاجر باب الحیا، جامعه حیا را از تن بدر میآورد، وانگاه میشه فاجر. فجور یعنی فجر را که فجر میگویند، چون دامن تاریکی میشکافد برون میآید، میشه فجر. فجر صادق بردنی، فجر بیرون میاد، فجر را یاد عشق میشود. پس در اینجا با این کلمه فجر و اذن بحار و فجرت، هنگامی که دریاها شکافته میشود، هنگامی که دریاها فواصلشان از میان برداشته میشود. این قول متداول است که مفسرین میگن با تکان خوردن های زمین که زمین در معرض انعدام و نابودی قرار میگیرد، آبهای زمین تداخل پیدا می کنند. من اضافه می کنم به این که بهار هم بهار زیرزمینی است، هم بهار روی زمین است، هم دریاهای سطحی است، هم دریاهای مرج البحرین یلتقیان است. آبهایی است که دریاهای زیرزمینی و سفره‌های آب زیرزمینی است. هنگامی که به لحاظ این شدت ها و حدت هایی که بر زمین می آید و تزلزل هایی که کره زمین دارد، آبهای درونی و برونی تداخل پیدا می کنند. مرزهای میان خشکی و آبها برداشته می شود و اوضاع دیگری در کره زمین پیش می آید. اگر هم فجرت رو به معنای سجرت بنانیم که در سوره تکویر گفتیم و ازن بحار و سجرت، کنجا اشاره کردن مراد از این است که آبهای زمین خداوند سبحان پیوند اینها رو به عنوان احتمال ارز کردیم، پیوندها شکسته می شود، آب باز می گردد به اون مولکول اولیه خودش، میشه دو گاز مشتعل هیدروژن اکسیژن، به عنوان میشه آتش. آب آتش میشه، میشه ازن بحار و سجرت. هنگامی که آبها آتش میشود، دریاها آتش میگیرد، میشه همین مطلبی که از کرده. و ازن بحار و فجرت، این سه چهارم. و ازن قبور و بغزرت، هنگامی که قبرها بغزرت. کلمه بغزرت در لغت عرب به معنای اثارت، به معنای اثارت. اثارت در لغت که از همین ماده ثوره رو میگیرن و انقلاب از همین ماده گرفته میشود، اثاره به معنی زیر رو شده است. وقتی یک چیزی در دیگ دارد میجوشد، هی پایش میاد بالا، بالاش میاد پایین، اثاره به معنی زیر رو شدن کامل است. یعنی باطن شی بیاد ظاهرش، پایینش بیاد بالاش، اون زیر رو شدن شدید رو اثاره میگویند. و ازن قبور و بغفرت، هنگامی که قبرها زیر رو میگردن، هنگامی که قبرها زیر رو میگردن. حالا این احتمال اولی که در این معنا داده میشود، به هر حال انسانهایی که در دل زمین مدفون شدن، میلیاردها انسان در طول تاریخ، خفتگان کره زمین، سلولهای برباد رفته آدمیان، هنگامی که خداوند خاک زمین رو قلبی میکند به تعبیر ما، هنگامی که خاک زمین و قبور و قبر انسان ها زیر رو می شود تا سلول های مرده آدمیان برون کشیده شود و ابدان اینها رو خداوند بسازد تا و ازن نفوس زود بجد تا جان ها با بدن ها جفت پرند تا زمانی که خداوند این ابدان رو از کوه خاک برون بکشد با ارواح آدمیان جفت کند در عالم حساب به محاصله و کتاب خیش در آورد. این یه معنی که مفسرین عمدتا نوشتن. خب اگر این باشد در حال براد بعث آدمیان است و ازن و قبور و باسرن میشه و هنگامی که انسان ها مبعوث میگردن بدن ها و جان ها میآید و در مجدر خداوند سبحان قرار میگیرد و حاضر میشه. ادنی ها ممکنه بعضی ها مثلا اشاره کردن که به ازن و قبور و باسرن مراد از قبور من فی القبور است، کسانی هستن که در قبرها هستن. چه کسی بر قبر است؟ انسان ها. مراد از قبر چیست؟ مرگ است، از این عالم برون رفتن است، پا به عوالم بعدی نهادن است. و ازن و قبور و باسرن هنگامی که اونهایی که در قبرند، یعنی آدمیانی که مرده اند و جان داده اند، اینها باسرن، یعنی هنگامی که اینها زیر رو میشند. حالا به عنوان احتمال عرض میکنم بعضی همون که گفته باشند کنایه از اینکه به هر حال ما امروز با شخصیت هایی با یک کسان برخورد میکنیم، خودم کنند که ما اینطور نباشیم عزیزان ما، ولی اینها درد است، متاسفانه گرفتاریم ما. اینی که فرمودن ازا سمعی فلس مرجل خیلان من انتلقاه، اینی که اسم کسی رو به شنیدگاهی تو دنیا برات خیلی بهتره تا خودش رو ببینی. اگرم احیانا دیدیش باش خیلی قاطی نشو، چون ازا رأیت رو خیلان من انجرکته. اگر همین مقدار ببینیش باش خیلی قاطی نشی بهتره، اما اگر دیدی و قاطی شدی بعد میبینی آواز دهل شنیدن از دور خوش است. این اونی که میگفتن نیست، این اونی که میگفتن نیست. چرا؟ چون کم کم اون بواطن و اون درون ظاهر میشود، اون مکنونات و اون خواسته ها و منویاتی که با این ظاهر آراسته هماهنگی ندارد کم کم آشکار میگردن. نعوذ بالله منها، پناه میبریم به خداوند سبحان از تعارض ظاهر و باطن، از این تفاوت بین درون و برون. یه چنین حالتی وجود دارن. این آیه رو بعضی ها اشاره به این دانستن و ازن قبور رو با اصرن چنین استفاده کردن هنگامی که انسان ها اون ظواهرشون با بواطنشون جابجا میشن، باطن ها ظاهر میشن و ظاهر ها باطن میشن، هنگامی که رو میشه تمام شخصیت افراد، هنگامی که اشاره میشند اون سید روحی و تحول ایجاد میشند و آدمیان با چنین خصوصیاتی پا به صحنه حشر و حساب الهی میگذارند. ازن قبور رو با اصرار مناسبت هم داره. بعد علمت نقص ما قدمت و اخرت، هنگامی که آسمان شکافته می شود، هنگامی که ستارگان مندج می شوند، منتصر می شوند، پراکنده می شوند، فرو می ریزند، هنگامی که دریاها آتش می شود یا دریاها شکافته می شود متداخل می گردد، به هنگامی که ابدان از قبور برون می آید، هنگامی که زنائر رو خداوند سبحان و نهان آدمیان رو عیان می کند بیرون می کشد، اونگاه همه درمت نفسون. این چارتا مقدمه برای این پچی می شود. بعد اون موقع علمت نفسون، اونگاه آدمی می فهمد برای انسان هر نفس. علمت نفسون نفس به شکل کره اومده است، تمام انسان ها رو در بر می گیرد. تمام انسان ها اون موقع برایشون علم حاصل می شود. ما قدمت و اخرت، چی ترستادن؟ و چی نفرستادن؟ چی پیش نفرستادن؟ و چی چیزی پیش نفرستادن؟ حالا من این علم اولیش رو عرض میکنم، بعد این قدمت و آخرت هم توضیح دارم. علمت نفسون، آگاه میشود هر انسان. خب مراد اینه که مجموعه اعمال مراده، اعمالی که انجام دادیم ندادیم، کارهایی که گذاشتیم دیگران برامون انجام بدن، کارهایی که خودمون انجام دادیم. خب این علمت نفسون برها همیشه این سؤال رو مطرح کردیم خدمت عزیزان. خب ما که میدانیم چه کردیم در دنیا، ما که میدانیم چه نکردیم در دنیا، خود ما که آشنا و آگاهیم به وضعیتمون. اما این که بارها در قرآن میبینیم یتذکر الانسان، و اونجا انسان متذکر میشه که ما سعا چه سعی دارد چکار کردیم، یا این که ینبأ الانسان، انسان رو خبرش میدیم، بعد خبرش میکنیم که چه کردیم چه نکردیم. خب ما که خبر داریم، این تحصیل حاصله که به ما خبر بدن. اینجا یه نکته ظریف وجود داره. بدانید عزیزان علم دو مرحله دارن در نزد عالمان. میگن ما یه علم اجمالی داریم، یه علم تفصیلی داریم. میگن آقا یه کسی درون اون اتاق به شما کار دارد، یه کسی اومدهش ما نمیداریم کسی، کسی سامده به شما کار دارد. شما الان براتون علم حاصل میشه که یک انسانی درون این اتاق با جنابعالی کار دارد، حالا این چیست؟ آیا بلند کوتاه نمیدانید؟ دوست دشمن نمیدانید؟ آیا هدف داره که عرض به خدمتتون نفتی به شما برساند یا زیانی برساند؟ نمیدانید. خصوصیت ظاهری چیست؟ نمیدانید. مکیونات قلبی چیست؟ نمیدانید. فقط شما میدانید که یه انسانی الان درون این اتاق منتظر شماست. علم شما به وجود یک آدمی درون این اجل درون این اتاق، این علم اجمالی است به وجود انسان. اما شما علم تفصیلی به این انسان درون خانه ندارید. علم تفصیلی ندارید. وقتی که اومدید نشستید، خوب مطالب آزمودید، تجربه کردید، دانستید، استفاده کردید، آشنای کامل شدید، بعد اونگاه علم تفصیلی براتون حاصل میشه. ما نسبت به اعمال خودمون در دنیا علممون علم اجمالی است، علم تفصیلی نیست. ما علم اجمالی داریم. ما به کارهایی که انجام میدیم عزیزان با یه ظواهری از این اعمالمون آشنا هستیم. ما با حقیقت با بباطن این اعمال اگر آشنا بشیم جان میدیم، اینجا تحمل نداریم خیلی چیزها. این که شمیدی با رونگریان هست کردن وقتی پیغمبر برخورد کردن با اون جوان برون آمده از مسجد الحرام در سحر، چه ترس در پیازه، چه ها دیداری، چه بونه صبح کرده ای؟ یا رسول الله اصبحت و موقنا، یا رسول الله الان در اوج یقین به سر میبرن. هم در علامت یقین چیه؟ هر ادعای علامتی دارد، علامت یقین چیه؟ گفت الله یا رسول الله الان میتونم بگم کدام میکردی های که اطراف تو رو گرفتن دارن با تو حرکت میکنن در قهر جهنم هم، و کدام میکردی ها در دوزخ هم دارن کنمی و میزان گویا میزان برای من نرس کده است، دارن میبینم چه خیلی واقعی این افراد را پیامون تو رسول خدا فرمودن بس هستید دیگه نکن. خب اما یا رسول الله خواسته ای از شما دارم. چه خواسته ای دارید؟ یا رسول الله دیگه زندگی برم تحملش مشکل، از شما میخواهم که دعا کنید که در راه خدا به شهادت برسم. پیغمبر فرمودن اللهم ارزقه الشهاده فی سبیلك. اولین جنگی که پیش آمد نهمین نفر به شهادت رسید و کشته شد. انگامی که باز میشه خیلی از حوادث و علم برای آدمی تفصیلی میشه، تحمل خیلی از قضایا دیگه دشوار هست. انسان نمیتونه تحمل کنه، مشکل از خیلی از مسائل رو ببینن، از خیلی از نزدیکان، دوران، از خودش، از خیلی از مسائل دیگه اون تحمل براش دشوار میشه. و مراد این است ما علم تفصیلی بنابراین در دنیا داریم. ما فرض کنید صلات را، عدالت را، نمیدانم از خدمتون احسان با خدمت بندگان خدا را، ما خیلی از مسائل رو علم اجمالی داریم. خیلی خوب است، این چقدر خوب است انسان چنین بکند چنان بکند، اینها دستورات خداست، اینها عبادات است، اینها طاعات است، اینها خدمات اجتماعی است. اما ما علم تفصیلی به ماهیت اینا نداریم. این ما واقعا اگر علم تفصیلی داشته باشیم که متوجه میشیم که از صلات و معراج المؤمن نماز کجا میبرد مؤمن را. ما اگر علم تفصیلی به صلات داشته باشیم که دو رکعت نماز کافی است ما را در اوج خلدبرین قرار دهد و در اوج بهشت ما را قرار دهد به تعبیر نبی مکرر، پس چرا نمیشه؟ چون ما علم اجمالی به نماز داریم، علم تفصیلی به نماز داریم، همینطور به بقیه مسائل، به معاصی همینطور. ما به یک گناه، ما به یک اسلام و معصیت، ما به پاگذاشتن بر حقوق بندگان خدا و ظلم و تجاوز و تعدی به بندگان خدا، از پسرمون گرفته، دخترمون گرفته، زنمون گرفته، همسایمون گرفته، برادرمون گرفته تا عرض به خدمت سرکار بیان، ما علم تفصیلی نداریم که این ظلم چی میکند و چیست. چون علم اجمالی داریم به زکار میم که این کار از ما سر میزن میگیم حالا نیفتم افلاک سنازین شد، نیفتم اکر گرمش قدسی شد، چیزی نیست. فوقش میریم میگیم استغفر الله ربی و اتوب و علیه، یک استغفاری هم میکنیم مرتب تمام شد روز از نو روزی از نو. اما نمیدانیم، ما نمیدانیم که واقعا یک اسیان وقتی که خداوند علم تفصیلی میده که یک قیاس ابلیس، یک قیاس ابلیس مقابل خداوند متعال، یک انجام بده انجام نمیده، این کار انجام بده انجام نمیده. به تعبیر امیر المؤمنین در خطبه قاصه اینجا علم تفصیلی علی بازگو می کند، خداوند سبحان عن کبر ساعت واحده، از یک ثانیه تکبر بران می کشد ابلیس را از جایگاهی که مکان قد عبدالله ست تعالاف سنه، 6000 سال عبادت، با یک ثانیه تکبر از میان می رود. بنده ای که 60 سال تکبر کرده و عبادتی ندارم جایگاه هم کجاست؟ من چی میشه وضعیتم؟ امیر المومن اونجا علم تفصیلی رو داره مطرح میکنه نسبت به بقیه. من وقتی که واقعا آشنای به عمق معصیت بشم، ببینم بسیار خدا برو نمیرم،
بخور نمیخورم خدایا،
نخور میخورم. وقتی ما بدون مقابل خداوند ایستادن و عصیان و خداوند متعال کردن، اگر یک ذره تفسیری بداریم چیه چه خبره، خیلی دستمون گرم میشه، خیلی فکرمون عوض میشه. منتها متاسفانه چه بکنیم، ما با همین اندک و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، با همین کم علم خودمون ادعای زیادی داریم و گرفتار آمده ایم. فرمود هنگامی که حجاب ها برداشته شد، هنگامی که خداوند این حقایق رو اعلام میکنه، اونجا انسان ها به ماهیت تفصیلی اعمال خودشون به تفصیل آگاه میگردن. این فهمن چه خبر هست، مفصل میشه براشون. علمت نفسون ما قدمت و اخرت، اونجا خود ما قدمت و اخرت، آن که پیش فرستادن یه معناش اینه، آن که پیش فرستادن یعنی اون که عمل کردند و در حال از به خدمتون خودشون شاهد اعمالشون هستن، تجد و نفسون به تعبیر قرآن، تجد و نفسون انسان میابد بهش میدن اعمالش رو با اون شکل حقیقی. و اخرت ندامت هاست، فرصت هایی که داشت در دنیا اما انجام نداد، فرصت های تلائی نابی که به تعبیر نبی مکرم در مرور زمان برای شما یه نفحات و فرصت های تلائی است. الا فتعرض الله، قدر این فرصت ها رو بدن، اینها باقی نمیمانند، اینها زود از دستتون میره. تا چشمتون به هم بزنید ببینید نه اون شرایط رو دارید، نه اون توان رو دارید، نه اون موقعیت رو دارید، نه موقعیت اجتماعی براتون مناسب مثل قبل، نمیدونم نه موقعیت خانوادگی براتون مساعده. تا به هم میکردید ببینید گرفتاری، نمیتونید خیلی از کارا رو انجام بدید. واقعا اینکه دست به میاسر کاری بکنه است. فرمود اون چه وامانده است از آدمی، بعد انسان متوجه میشه چه چیزهایی رو پشت سر گذاشته است، چه موقعیتی داشت، چه شرایطی داشت و انجام نداد. خب اینجا جاییست که انگشت ندامت گریده میترد در قیامت، میشه یوم الحسره. انسان میگه ما حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، ای وای بر فرصت های از دست رفته ای که من نتوانستم متعرض اینا بشم به استفاده صحیح بکنم. این یه معناست. معنای دیگری هم داره که این از لسان و دراربار زبات مقدسه اهل بیت اسمت و طهارت محمد صلات و سلام است و کاملا مدلد به اصطلاح الان عرض میکنم. فرمودن که علمت نفس ما قدمت و اخرت، مراد از این تأخر و تقدمی که مطرح هست اینه که انسان یه سری اعمال رو انجام میدهد تا خود هست. آدمی تا زنده هست یه سری اعمال رو انجام میدهد که گویا پیش فرستاده است، با دست خود اعمالی رو انجام میدهد و پیش فرستاده است. اما این اعمالی رو هم ما انسان ها داریم که اینها منو ما میرویم، اما گویا اینها پشت سر ما در حال حرکت است، اینها از ما جدا نمیشه، اینها قطع نمیشه، اینها ما آخرت. یه سری کارهاست که دیگه فرستادی تموم شد فیکس تا برسید به اعمالتون، اما یه سری کارها ما انجام میدیم که اینها بعد از ما هم داره میاد، حالا ممکنه خیر باشه یا ممکنه شر باشه. این میشه آخرت، این میشه آخرت. اون اعمالی که ما انجام دادیم، اون اموری هم که ما به هر حال استارت اون رو دادیم، کارهایی که ما کلید اون رو زدیم و عرض به خدمت حضرت عالی، اما به وجود خود ما دیگه بستگی نداشت. اینها عنایت الهی است یا عقوبت الهی است که ممکن است در پس آدمی حرکت میکنند. بارها شنیدید فرزند آدمی نمیرد، اما یه سری کارهاش نمیرد. اون نسل مبارک و ذریه پاکیزه آدمی همیشه انسان رو زنده نگه میدارن، همیشه باقی میمونن. اولین جزئی که فرمودن همون بلد و صالح یستر و فراغه او بعد از فوته، فرزند نیکی که بعد از مرگ. یعنی چی؟ ببینید این هم دیزن گاهی ما اینها رو به شکل متون دینی نگاه میکنیم و همین مقدار ازش فهم میکنیم، اینها رو نمیرین منطبق کنیم با بعد از صالح شما. اولین جزئی که در شرع مقدس معصومین میگن بهترین چیزیست که نام انسان رو جاودان میکنند و همیشه خیلیش متصل به انسان میشود، ساختن نسل آینده بشریته. یعنی آینده بشریت رو فکر کردن، نه امروز رو. نسل خوب داشتن، اولاد صالح داشتن یعنی چی؟ یعنی امروز فقط فکر نکن، فردا رو فکر کن، فردا رو فکر کن، فکر آینده بشریت باش، فکر آینده جامعه انسانی باش. و این نمیشه مگر با تربیت نسل پاکیزه، این نمیشه مگر در دامن پاک، فرزند پاک.
این نمیشه مگر با تربیت صحیح، تربیت عاقلانه، تربیت مؤدبانه، تربیت بسیار پاکیزه. این نتیجهش میشه ساختار آینده جامعه رو متحول کرده.
اینا خیلی مسائل مهمی دارن. اولین جزش اینه که مطرح میشه در لسان منصوبین. پس بنابراین که ما میریم، اما بعد از رفتن ما هنوز ادامه داره. به زمانی عرض میکردم، چون این اسم ولد صالح رو بردم عرض میکنم، از عیسی رد میشدن با بعض از حواریون، دیدن قبرستان عیسی ایستاد و متعلم شد، ایستاد متعلم شد، نمیدانم اینا چیست. گفتن یا روح الله، یا معلم از چه خبره؟ از عیسی خواندن به خدا پناه میبرم از دوزخی که درون این قبر میبینم، از آتشی که درون این قبر میبینم. خب جناب عیسی ما که چیزی نمیبینیم، خب نمیتوانید ببینید. جناب عیسی گفتن من از شدتی که این مرده دارد به این قبر دارد من در حراسم، پناه میبرم به خدا. رفت گذشت، برهی گذشت و یه روزی بار حواریون در خدمت عیسی دارن رد میشن، دیدن ایستاد کنار این قبرستان، رفت کنار یه قبری. حواریون گفتن که چه خبر است یا روح الله؟ جناب عیسی فرمودن که یادتون هست این چه قبریه؟ گفتن نه. فرمود این همون قبریست ما کنار اون ایستادیم و از قهر خداوند، از عقوبت خدا که میبارید در این قبر پناه بردیم بر حضرت او. الان من ایستادم دارم شادمانی و سرور میکنم، چون احساس میکنم ساکنین این قبری حالت خوشی دارند، اون عذاب ازش برداشته شده است، لذا من مسرورم و سپاس میکنم خداوند را. فرمودن یا روح الله چه خبر است؟ فرمود فرزندی از فرزندان من خدمت بزرگی رو انجام داد. در متن حدیث دارد که مثلا مسیح را آماده کرد برای مسلمان، برای مردم، برای انسان و عالم مسلمانان و دیوان خدا. خدمت بزرگی رو به بشریت انجام داد، به انسان ها انجام داد. خداوند به برکت اون عمل و اون فرزند و اون ذریه عذاب رو از پدر تخفیف داد و برداشت. گاهی اینطور میشه دیگه. اینا ادله ماست، اینا قابل تشکیک نیست، اینا از خود قرآن و حدیث کاملا استفاده میشه. در این باب اینجا که میرسد یه بحثی رو مطرح میکنن که مضمونش برای دوستان کاملا آشناست، که به حال مخصوصا اون اموری که به دست انسان تأسیس میشه، یعنی یه کارهایی است که ما مؤسسش میشیم. وقتی انسان مؤسس یک عمل خیر میشه الا یوم القیامه، تا زمانی که این مبنای خیر باقی است، اون کسی که تأسیس کرده است و کلید کار رو زده است بهرمند و برخوردار میشه، بهرمند و برخوردار میشه. و همینطور اگر کسی بنیاد شرعی رو میگذارد، بنابرای شرعی رو میگذارد، تا قیام قیامت، تا زمانی که با اون شرع عمل میشه، این انسان معذب به عقوبت اون کسانی که عمل میکنن. اینو در متون و در فرمارشات معصومین علیه الصلوات و السلام داریم سری و گذرا این حدیث رو اشاره میکنم و رد میشم خدمت عزیزان. عبدالله مسعود که میدانید از صحابی پیغمبر است، از کتاب وحی است، قال ما قدمت من خیر او شر و ما اخرت من سنت حسنت استن بها. فرمود اینطور فرمودن بزرگوار از زبان نبی مکرم که هر کسی هر خیلی، اگر خیلی انجام میدی، اگر شری انجام میدی، هر آن چه از سنت حسنی که بنیاد میگذاری، عرض به خدمت سرکار، فلهو اجر من تبعه من غیر ان ینقص من اجوره. خداوند اجر رو میده، اجر کسانی که تابع این کار خیلی تو میشن، میان دنبالش بدون این که از اجور اونها کم بشه، خدا مثل اجر اونها به کار میده. آقا توی بنای خیلی رو گذاردی نمیدارم، در منگاه ایست نمیدارم، بیمارستان ایست نمیدارم، مسجد ایست، کتابخانه ایست، مدرسه ایست، بنیاد علمی ایست، بنیاد خیریه ایست، شما آقا یه سنگیشو گذاشتید، شما یه قدمشو برداشتید، تا زمانی که انتفاع برده میشه از این سازمان، از این نهاد، از این بنیاد، از این مؤسسه، از این مجموعه، شما همچون به هر حال از خدمت اون کسانی دارن بهره میبرن و معجورن، شما هم بدون هیچ کم و کاستی معجورید، به این بهره رو میده. به همینطور او سنت سیعت عمل به ها بعده فعلیه وزر من عمل به ها عمله به ها بعده فعیه بزرو من عمله به ها. باز اگر سنت سوری هم باشه که بعد از انسان عمل میشه، انسان لایزال من غیر علیان و سمن اوزار هم، بدون این که از وزر و گناه اون کسانی که دارن عمل میکنه بومیان در شهر به سخانه اقتصادیست که دارن عمل میکنن، فکر غلطیست، افتاد از تو جامعه مؤسسش یه نفره. تمام این کسانی که عمل میکنن گناهانشون بر دوش اون کسی که مؤسس اول است بار میشود بدون اینکه از گناهان اینها کم بشه. بعد حالا مراد و یعجز هذا القول ما جاء في الحديث ان سائلا قام على عهد النبي، یک کسی اومد، یک فقیری اومد در زمان پیغمبر سوالش رو مطرح کرد، یعنی خواسته شما آیا ایها الناس وضع من این است، یا ما سوال فسکت القوم، هیچ کی بلند نشد جوابش بده، فسکت القوم. بعد مدتی گذشت ثم ان رجلا یکی از میان جمعیت بلند شد، اعطا داد اجیدا فاعطاه القوم، وقتی این داد بعد بقیه چیکار کردن؟ یاد گرفتن، شروع کردن اینا بلند شدن گفتن ما هم هستیم دیگه اینا دادن. فقال النبی، وقتی که از حضرت این کار پیش اومد پیغمبر هم در ها بدونید شما همه تون کار خوب انجام دادید، اما اونی که اول بلند شد این کار رو انجام داد اون محرک شما بود، اون کسی بود که شما رو راه انداخت و اون سنت خیر گذار، اجر او با اجر شما برابر نیست. اونی که گام میگذارد در وادی خیر و جلودار میشود بنیان سنت خیر میکند با اون کسانی که تبعیت میکنند در جهت اجر و مزد یکسان نیست. و این براش لایزال ادامه حدیث من نمیخونم دیگه، لایزال ادامه دارد و منقطع نمیشون اجر بنیان گذار خیر. این میشه ما آخرت علمت نفس ما قدمت، آگاه میشود هر انسانی ما قدمت چه پیش فرستاده است و چه به دنبال نهاده است که از پس او میماند. این دو تفسیر. خب حالا بعد از این که تمام این مطالب گفته شد یه خطاب کلی و یه خطاب جانب و جاذب گفته میشه که تکان دهنده است، یا ایها الانسان. این یا ایها الانسان دیگه خیلی خطاب مستقیمیه، دیگه خداوند پیغمبر رو خطاب قرار نمیده تو بگو پیغمبر، قول نه، مستقیم به خود انسان ها، تک تک انسان ها رو خداوند خطاب قرار میده، یا ایها الانسان، ای انسان ما غره کردرم بکر کریم، چه چیز تو را مغرور کرده است به پروردگار کریمت، چه چیز تو را مغرور کرده است به خدای کریمت. خدا می داند که این آیه خیلی آیه مهمی شده، یک گوشه ایشم امروز در این روز اول ما نظر بعد در دلهای ما بنشیند و لذتش رو حس کنیم و یک کمه که این کتاب رو بفهمیم خیلی اثر داره در وجودمون. فرمود ما قره که برد بکن کریم، ای انسان چه چیز تو را مقرور کرد به پروردگار کریمت. کلمه یه غره از ماده غرور می آده، از اسامی شیطان غرور است، غرور است. ولا یغرنکم بالله الغرور، مواظب باشید نسبت به خدا شیطان شما رو مقرور نکنه. پس یعنی چی؟ این که نام شیطان هم هست و برها اساسا خود کلمه غرور در کلام عرب وقتی که ترجمه میشه الغفلتو فلیقزه، الغفلتو فلیقزه، اون حالت غفلت در بیداری را غرور میگوین. آره گوی خواب است کسی، آقا ما ساعت چند باش ما قرار داشتیم میشه وقت آمدن است بیتر براشید دیگه، آقا العذر عند کرام الناس مقبولو، عذر و کریمان میپذیرن، دیگه خواب موندیم آقا ببخشید چیکار کنیم دیگه، آقا سن اونجوری شده که دیگه خواب هم میمونیم دیگه، خواب موندیم ببخشید. خواب ماندن قفلت در خواب را عاقلان عذرش موجه میدانند، خواب بودیم آقا خداوند عذرش موجه میدانند، آقا خواب افتادیم عمدن نبود. یک کسی اگر بیدار شه، حالا مسئله فقهی عرض میکنیم، یک کسی اگر بیدار شه فرض بخوامید وقت صبح داخل شده اذان صبح گفته شده بلند میشه میره وقت اذانه میگه یک خواب دیگه بزنم بعد بلند میشم، میخوابه باز بلند میشه میبینه هنوز، میگه که هنوز هوا خیلی تاریکه کمی روشنتر باشه تا عرض به خدمت زکان بهتر ببینن اعمال ما را ملائکه الله مثلا فرض بفرمایید، عرض به خدمتتون یک چرت دیگه بزنید، یک عرض به خدمتتون شیشه دیگه میزنه تو عالم خواب، اونتا این دفعه وقتی که بلند میشه میبینه خورشید سراسر طبیعت را گرفته است و پهنه طلایی خورشید گسترده شده است. این آقا مقصر در این میشه تفویت نماز، این فوت کردن نماز صبح، این مقصر، این غیر اون کسیه که متصل و خوابی تا که چشمش باز کردی تا تفت صبح، این دو با هم فرق داره. گاهی ما تفویت واجب میکنیم باید تفویت نیست. حالا اگر کسی تفویت نکنه در عالم خواب، خواب خودش عذر میشه، خدا هم میگه دابر غذای نماز بخون و سلام، جریمه نداری، مشکلی نداری. اما عزیزان ممکنه انسانی چشمش باز باشه، گوشش باز باشه، بیدار باشه، در اوج لبزه و بیداری همان شود با او که در خواب می شود. این رو میگن قفلت، این رو میگن غرور. غرور اون حالت قفلتیست که در جان انسان در حالت بیداری می نشیند، مثل این که خوابه. این غرور متاسفانه، این غرور است. این غروری که اینجا خداوند سبحان میگه اونه نیست که معادل که برای شما به کار میبرید، این اون یکی از شعبه هایی میشه. این معنی گسترده تره. یا ایها الانسان ما غره که به ربک، ای انسان چی حواست رو پرت کرد از خدا؟ چی موجب شد که در اوج بیداری چشم باز و گوش باز و این اما چشمت باز گوشت باز اما که رکور؟ چی شد که نسبت به پروردگارت، نسبت به خدایت، نسبت به آفریدگارت مغرور شدی، غافل شدی، غفلت کردی؟ چه عاملی موجب چنین غفلتی در وجود تو شد؟ ما غرک بربک، تا اینجا مثلا بعد یک صفتی میاره خداوند که این صفت، این صفت تو ببینید این من با مراتب تنزل ناچارم برای رسان در مقصود بگم در این مطلب کجا و کلام خدا کجا. آیا مثلا فرض بفرمایید یک کسی الان یک عمر خوبی کرده و یک رفیق یک مشارکتی دارن، یک مرتبه به اصطلاح آمیانه نارو میزنن، خنجر از پشت میزنن، بعدم خودش پشیمان میشه اون دفعه، بعد که میان با هم مینشینن رو در رو، میگه مرد حسابی بعد از یک عمر دوستی، بعد از 20 سال 30 سال نان نمک هم خوردن و محبت های مکرر ما به تو و دوستی ما به تو همین رسم رفاقت بود، همین رسم دوستی بود، همین رسم وفاداری بود، حالا من تنظر مطلب دادم. یا ایها انسان، ای انسان ما قرک به رب کم کریم، ای انسان آیا همین رسم است؟ آیا همین شیوه برخورد است با پروردگاری که در اوج کرامت تو رو پرورنده است، با تمام کرامت تو رو پرورنده است؟ ببینید کلمه کریم، کلمه کریم از اوصاف خداوند سبحان، وقتی کلمه کریم رو به خدا نسبت میدن دو معنای عمده دارد. یک معنا الکریم، المفیض الذی، اون فیض دهنده ای که از فیض خودش لا ینتفع و لا یضر، این فیضی که میده نه لا یجلب الیه نفعا و لا یدفع عنه ضررا، این فیضی که میده نه نفعی برای خودش دارد نه ضرری را ازش درک میکند، فقط از دادن این فیض چه چیزی را اراده میکند؟ بهره بردن به انتفاع دیگران را اراده میکند. کریم اون ذاتی که تمام وجود او فیض بر دیگران است. ای انسان اون خدای تو که تمام امکانات و تمام موقعیت و تمام شرایط رو داد بر تو و برای تو قرار داد، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، داد این مجموعه وجود رو برای لذت تو، برای برخورداری تو، برای بهره‌مندی تو، سرمایه گذاری عمیق کرد برای تو، حال با تمام این خصوصیات رو پشت پا می‌زنی؟ ما قرار که برم بکر کریم. یه معنای دومی هم کلمه این کریم داره، اون هم زیباست. این همون مضمون دعای تعقیب است که در ماه رجب یا من ارجو خدا کل خیر می‌خوانید. یه جزءش معنای کلمه کریمه، یا من یقبل یسیر و یعفو. این چه کریم؟ کریم اون کسیه که کم رو قبول میکند و از خیلی از زیادها و خطاهای زیاد میگذرد. این چه معنای کریم؟ لعین به اون که نه به اندک انگوش میگذرد خدمات زیاد را نمیدین. شما با یک کسی یا رفاقت میکنید، خوبی کردید، یه جا اشتباه کردید، اما اشتباهتون رو میگیره، 30 سال خوبیتون رو پس میزید. این چه لعین؟ اما کریم اونه که با کریمان کارها دشوار نیست. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، کریم آنیست که یا من یغ برای یسیر و یخفان از کسیر. ما غره که برد بکر کریم، این قفلت از پروردگار کریم چیست؟ این چه قفلتیست که تو داری ای انسان نسبت به چنین پروردگار کریم و پرفیض مهربانی بر تو با این خصوصیاتی که خدا به تو دارد و توجهی که به تو دارد؟ من قبل از این که ادامه بحث رو بخونم که مصادیق کرم و خداوند سبحان باشد، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء ارکبک، چهار نکته رو خداوند میگه که خیلی مهمه که اینا میمونه احتمالا به رفت آینده. من همینجا به نکته رو عرض کنم در مثلا، یا ایها الانسان ما ورده که برد بکرکه، چی تو رو فرید به خدایت. چه چیزی تو را غافل کرد از پروردگارت؟ در اینجا داریم دو جمله رو، من مثلا دیگران رو ارزی ندارم، چون اینجا بعضی اون چیزهایی گفتن که با سیاق تفسیر و با خود آیات و فرمایشات بزرگان قرآن فهم معصومین و بعد بزرگان عالم تفسیر اصلا هماهنگی نداره. یعنی اینجا خداوند دارد جنبه تعذیب و تربیت و توبیخ صحبت میکنه. ما فرقه که برد بکر کریم اینجا با کسی خدا شوخی نداره که بر بگه کرموک خدا کرم تو موجب شد که مثلا من، نه این نیست، این جنبه توبیخه، جنبه ترجم و خوشداره. حالا از زبان خود نبی مکرم پیغمبر فرمودن میدانید اون چیزی که انسان باید در قبال این بگه چیست؟ وقتی خداوند میگه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، نبی مکرم فرمودن اون عامل غفلت انسان ها نیست مگر عامل اول، قرهو جهلو. اولین چیزی که انسان رو به خداوند سبحان غافل میکنه و غفلت در وجود انسان ایجاد میکنه جهل درش هست، نادانی انسان. در حال هر مقداری که انسان به یه حقیقتی به یه مسئله جهل دارد نسبت به اون مسئله، طبیعی است که متضرر هم میشه از همون سو و از همون جهل. فیاد خطرات خیلی از حوادث رو ما جهل داریم، اطلاع نداریم، ممکنه ما نیست عرض به خدمتتون فرض کنید تا چه که نمیدانیم چه اطلاع بود چیکار داره میکنه، مگر کم از این حوادث پیش اومده؟ وقتی این کودک فکرش کار نمیکنه و نادان نسبت به این قضیه، دست رو میکنه در اون چرف گوش میبینید خب مسائل چه میشه پس ما نمیدونم، من نمیدونم این سیم برهنه برق یعنی چی، سیم پوشیده یعنی چی، آیب یعنی چی، غیر آیب یعنی، من نمیدونم، دست نمیگیرم به برق، خب مشخص میشه چی میشه. همیشه انسان از چه ضربه میخورد؟ از جهل ضربه میخورد. لذا امیر المؤمنین فرمود صدیق و کل امرئ عقله و ادبه جهله. دوست انسان عقل آدمی است، دشمن انسان جهل آدمی است. این کلام رو خدا میدانه. چی بگیم؟ تلا چیز اینو باید همیشه بر لوح دل نوشت، صدیق و کل امرئ عقله و ادبه جهله و ادبه جهله. جهل انسان دشمن انسان است. نبی مکرم فرمود اونی که انسانها رو غافل میکند خدا یا به تو جهل آدمی است. از اونهایی که عارف میشن، اونهایی که شناخت پیدا میکنن، هر مقداری که شناخت ما به پروردگارمون بیشتر باشه انسانتر میشه، آدمتر میشه، موجهتر میشه، از قفلت به در میای. هر مقداری که جاهلتری حالا دیگه طبیعیش دیگه اعمال و رفتارمون هم همون حالت، همون شباهت با فکرمون رو دارن. این یک. از وجود مقدس امیر المؤمنین مولا الموحدین هم در اینجا یه جمله زیبا نقله، یه تیکه دارن حضرت تو نهج البلاغه است که بماند بلاغه شد به یه جمله ای دارن حضرت که خیلی با سوز و ساز این جمله هست، خیلی زیباست. فرمودن که خدایا اون چیزی که موجب غفلت و غرور می شود اون آمه کمه، در این بیان آمه کمه مقروره، چه بسیار مقروری که او را فرید می دهد، او را فرید می دهد ستر و کل مرخاه. پروردگار من اون پوشش و پرده پوشی توست که خیلی ها را مغرور می کند، خیلی ها قافل میشن. اگر خدایا در این صحنه یک مرتبه آبرویشون رو میبردی و زشتی اینها رو به خلائق نشان میدادی اینا دستاشون جمع میکردن. چون تو لطف کردی، تو ستار و معیوب بودی، زشتی های اینها رو پوشاندی. آقا این که فرخودم من را رو که عرف میکنم خودم قدس بیان درستش رو ندارم، ما این فرخودم لوت کاشفتم ما تدافندم. اگر بعضیاتون بدونید اون دیگران کیان، حاضر نمیشید نقششون رو جمع کنید، حاضر نمیشید که نازهاشون رو جمع کنید. اما خدا یا تو اون چنان و کم من سناین جنیب لست و اهلن لها نشده و کم من مکروه تفرده، خدا یا کم من قبیه ستفرده، چه قبیهی را پوشاندی، چه مشروعی را دفت کردی، چه نامنیکی که اهلش نبودن منتشر کردی. امیر المؤمنین فرمود چه بسیار انسان هایی که اینها کم من مستترن، چه انسان های مستتری که خدا اینها رو پوشانده است، اما اینها قدر این پوشندگی را نمی دانند و این پوشش موجب غفلتشون میشه. موجه رو خفصت بشن. و کم من مستدرج و چه انسان هایی هستن که اینها عامل دوم اینو ما چه انسان هایی هستن که اینها رو خدا متنعمشان میکنه، نعمت به اینها میده، خود این نعمت موجب چی میشه؟ موجب استدراج اینها میشه، موجب غفلت اینها از خدا میشه. خداوند سبحان لطفش رو حواله میکنن، لطفش رو به اینها میرسانن، اما این لطف عنایت الهی هم ممکن است مقام باشه، ممکنه ریاست باشه، ممکنه پول باشه، ممکنه جاه باشه، ممکنه از بخدمت کار زیبایی باشد، جمال باشد، و و و و خیلی نعمت ها. گاه ممکن است همین نعمت ها موجب می شود که انسان محروم می شود و اینها قفلت در وجود آدم ایجاد کنند. یا ایوان انسان به خدایی ما بفکر که درست نیست که تا از پروردگار کریمی اون خدایی که تو را آفریده است تصفیه کرده است، تعدیلی کرده است، در زیباترین شکل ممکن تو را آفریده است، تو اگر از او بخواهی غفلت داشته باشی پس به چه میخواهی بپیوندی؟ تو اگر بر پروردگارت و به سوی او متوجه نکنی پس به چی میخواهی توجه کنی؟ به چی میخواهی توجه کنی؟ به یه عزیزی عرض میکردم میشم عرض میکردم ما اصلا خب کسی چیزی نداره که بخواد به ما بده که ما بریم سراغش بگیم بسم الله اعتمی کسی چیزی نداره در وجود ما که میدونیم این رو ما که میدونیم هیچ که چی نداره میدونیم تمام وجود فقیر است در ذاتش الالله اگر هم دست کسی چیزیست این هم میدونیم که این هم اعتباریه این هم از خودش نیست خلاص ما دنبال کی هستیم چرا دستمون رو دیگران دراز کنیم چرا گردنمون رو خم کنیم مقابل دیگران این گردن رو فقط یک جا باید خم کرد این پیشانی رو یک جا باید فقط بر خاک نهاد و گفت ارزونی و رزوغ یاولی من خزمک خدایا فضل توست فضل توست که باید شامل حال من باشه از دیگری من توقع تمنایی ندارم انشاءالله ادامه بحث و مطلب رو نوبت آینده خدمت آیان عزیزان بازگو خواهی کرد. پروردگار و عظمت قرآن دلهای ما را بیش از بیش متوجه ساعت قدسی خود بگردانید. محبت اغیار را از دلهای ما ببرد. محبت خودت رو در دلهای ما بنشان. استمرار از دامن قرآن به اترک کوتاه نگردانید. سلامت نام بسیار گران قدر زلقه و روز جمعه و حضور محفل اون سست و دوستان جمعه در فلحسن جای اون کسی که خالیست شما هستید. اگر شما باشید در قدر ما مفهوم در قدر پیدا می کنند در حجه ما مفهوم در حجه پیدا می کنند این به ما این می شود بهار ما بهار می شود. پروردگار را فرج ولیت نزدیک بگردان با فرج او سامانید بی سامانان عالم برسان خوبان با این که این ماه واقعا نمود توجه دارید برای ما خراسانی ها مفهوم دیگه داره این ماه سر قدر از یه طرف خب 11 ماه شریف میلاد مسعود وجوب مقدس ولی نعمت حضرت صائم الحجر علیه السلام است. 23 ماه عظیمترین و شریفترین روز در سال در زیارت وجوب مقدس حضرت صائم الحجر است. روز زیارت خاص حضرت در طول سال یک روز رو بخواییم انتخاب کنیم 23 ذوالقعده است. مسئله دیگه خوب شهادت وجود مقدس و فرزند دلمند حضرت صائم الحجر از جواد و احمد آخر ماه دل و احساسی احتمالا این حالا بنده مراجعه دقیق نکردم اما دیدم در خیلی از کتاب همین به اصطلاح تولد حضرت معصومه را نیز در این تاریخ فرشتن اینو دیدم در بعض از کتاب ها مراجعه دینه کلمه احتمالا شاید قریب به واقع باشه. خب این وضعه هم پیشواز و مقدمه میشه. این ماه ذی‌القعده کلن متعلق به وجود مقدس حضرت سامر الحجج. لذا من همینجا رو زربن ما عرض میکنم یا برادران گرامی من، دوستان عزیز من، سعی کنید در این ماه بیشتر پیوند دلتون رو با حضرت سامر الحجج محکمتر کنید. سعی کنید در این ماه بیشتر محبت بشید. سعی کنید در این ماه بیشتر از صافت مقدسش دست فیض کنید. بیشتر بر آستان مقدس سر بذارید و ارتباط حضرت دلتون رو با وجود ناظرین او استحکم کنید. انشاءالله قدر این ما رو خلاصه بده. این بانوی بزرگوار اومدند برای این که خدمت برادر بزرگوارشون برسند. تاریخ می نویسد که با یک کمیت 21-22 نفره از مردان خانواده، از برادرانشون، برادر زادگانشون، از نزدیکانشون، شامل سن مبارکشون هم حدودا بین 25 تا 30 سال بوده از حضرت معصوم علیها السلام، اومدن که خدمت برسن. دیگه مشکلات درگیری ها بین مسیر زیاد داشتن، یعنی اینطور نبوده که اهل بیت بلندشان بیان سفر کنن، اینجا با فلان گروه درگیر میشدن، اینجا با فلان گروه درگیر میشدن، اینجا مال حکومت، اونجا. وقتی دیدن علویون در حال حرکتن، خیلی از این کاروان ها حرکت کردن اما نرسیدن، کشته شدن، همشون کشته شدن، به شهادت رسیدن در بین مسیر. خیلی اذیت میشدن دیگه تا خودشون بخوان برسانن به مقصد. جذب خاصی بود به خاطر اون تعالیم بنی العباس. علا کلن در ساده ماجرایی پیش اومد و منتهی شد به کسالت و آزادگی وجود مقدس حضرت معصومه و فرمودن که برحال سر اون منطقه و اون سرزمین مورد علاقه ما خاندان است. ما روایات در فضیلت قم زیاد داره در معصومه، این که قمیون در لسان معصومه اینها به عنوان صحابی خاص رفتر شدن در حضرت معصومه. بنده ما عازم اون سرزمین میشیم، ما اینجا نمیمانیم. خب حرکت کردن با همون وضعیت حضرت معصومه به طرف قم. هنگامی که به اهل قم خبر رسید و حال دختر حضرت موسی بن جعفر خواهر گرانقدر حضرت سامر الحجج دارد میان، بزرگان قم، علویون قم، هاشمیون قم بیرون اومدن، علما بیرون اومدن، همه و همینطور که شنیدید بزرگ شهرام در اون تاریخ به شخصیت بزرگی هم بوده است و آثاری هم در قم هنوز از او باقی است، موسی خزرجی. این مرد بزرگ از خدمتون اومد پیشواز، اومد پیشواز. وقتی که چنین وضعیتی دید که حضرت به هم قم میان، اینها شعفی برشون گرفت، حالتی برشون دست داد که حضرت میان قم، بعد تواضع کرد از حضرت اجازه دید که این ماهان شطور حضرت رو به گردن خودش کنه. مهان شطور رو به گردنش انداخت و مقابل شطور شد که دستش نگرد، به گردنش انداخت، شروع کرد حرکت کردن. همینطوری وارد شهر قم میشد، مردم به استقبال اومده بودن. بعد این از عمق جان نامه میزد به عشق میریخت، یعنی گفت من مثلی چی مثل من این افتخار رو دارد که دختر حضرت موسی بن جعفر در شطوری باشد که مهارش به گردن اون باشد، من چنین افتخاری رو دارم که این وضعیت دارم پیش. من اینو گفتم که یه جمله هم بگم که دلها ما بودم برای ما یه توسل و توجهی هم داشتم و بگیم جان خواه فدا بیان دختر امام میکنه. هنگامی که محمل و قافله او آمد، هنگامی که محاد جان اون که محاد شطور اون رو کسی در دست بگیرد، دیدن تو سر مبارک برادرش امامشون مقابل محمل او و محمل او علم کردن. اگر نگاهی بکنند به اون مالی به شده فیش صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه،